برات مهم نیست تا یکم که کشتی دل من اینجوری به غرق گل نشست. خستم برای تو یه حس مبهمم، آخه چی میدونی تو از غمم، چجوری تو نفهمیدی چی میشه، خیلی فاجعه است. دلت نخواست بمونی آقام، یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای، همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست نبو نشد میشد، نگه میخواستی اما رفتی، با این که خستم عاشقم. دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون، دلم میخواست آخرش یه ریز ادامه داشت این عاشقیمون، دلم میخواستم اون نشه نری، تو بهتری از هر کی دیدم، حالا میفهمم عاشقم. دلت نخواست بمونی و یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای، همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست نگو نشد میشد، اگه میخواستی اما رفتی، با این که خستم عاشقم. دلت نخواست بمونی و
محمد علیزاده فیچرینگ میثم ابراهیمی.
اینجا رادیو سبا، موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور
غم مخور،
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور این دل غم دیده، حالش به شود دل بد مکن،
غم مخور
این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور
غم مخور.
دور گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت، دائمان یکسان نماند حال دوران، غم مخور
غم مخور،
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید،
غم مخور
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور هی مشو نومید، واقف نیی از سر غیب،
غم مخور
باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور
غم مخور،
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
من رجائیم با موضوع زندگی و فعالیت‌های شهید رجائی. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
من محمد علی رجائی، نویسنده داوود بختیاری دانشور، راوی محمد رضا نبی، صدا بردار محسن فراهانی. تهیه کننده مجید میرزایی. شده بود نه قلیان، پوست و استخوان، با چشمهای که انگار هیچ وقت نخوابیده بودند. مادر به صدا در آمد، حتی زن برادرش. مانده بود چطور آن همه ساعت صرف رو می کند تو کتاب. محمد حسن خوشحال بود، دوست داشت برادرش سری توی سرها در بیاورد. خبر قبولیش را همان دانشجوی دانشسرا آورد. مادر نزدیک بود از خوشحالی پس بیفتد. محمد علی خون سرد از پسر تشکر کرد. جوان مات نگاهش کرد.
یعنی شما از قبولیت خوشحال نشدی؟
چرا؟ ولی میدونم فقط خواست خدا بود. خدا کنه همچنان پشت و پناه هم باشه. تو مسجد هدایت امانی را دید، معلم مدرسه احمدیه و رئیس گروه شیعیان. پیر شده بود، موهایش به جوگندمی میزد. مثل شاگردی که معلمش را دیده باشد دو زانو نشست روبرویش. آقای طالقانی هم بود. موضوع تدریس و امرار معاش را مطرح کرد. امانی رفت تو فکر، دنبال مدرسه میگشت تا محمد علی بتواند کنار درس تبلیغ دین اسلام را هم بکند. قبل از آن که دهان باز کند آقای طالقانی گفت: برو دبیرستان کمال. مدیرش دکتر سبحانی است، جای خوبیه برای تبلیغ و تدریس. جواد با هنرم اونجا درس میده، با هم جور میشین. یعنی قبول میکنن؟ شما برید حالا، تا بعد انشالله. صبح زود راهی دبیرستان کمال شد. حال پسر بچه‌ای رو داشت که روز اول مدرسه‌اش بود. دو دل با هزار جور فکرهای عجیب غریب. جلوی در بزرگ مدرسه ایستاد. بچه‌ها یکی یکی داخل می‌شدند، براندازش می‌کردند. خیلی‌هاشون به لبخند گوشه لب محمد علی جواب می‌دادند. داخل مدرسه شد. یک راست رفت اتاق مدیر. دکتر سبحانی نبود، رفته بود ژنو. بازرگان را شناخت. نشست و تقاضای کار کرد. بازرگان بی هیچ درنگی تقاضای او را قبول کرد. از فعالیت‌های سیاسی محمد علی شنیده بود. همان روز فرستادش سر یکی از کلاس‌های درس. شب دیر وقت به خانه رفت. مادر مثل همیشه لای در را باز گذاشته بود. به نگهبان می‌ماند که همه وقتش را به نگهبانی می‌گذراند. حرف‌هایی که اشرف می‌زد بیشتر نگرانش می‌کرد. دختر از فعالیت‌های سیاسی و زندان‌های حکومتی برای مادر گفته بود. ای بابا، شما که دوباره ایستادیم به نگهبانی که؟ مگه من بچه‌ام آخه؟ مادر دمق رفت داخل خانه. مثل همیشه سفره وسط اتاق بود. محمد علی کش و قوسی به تن استخوانی و خسته اش داد و دراز کشید. اشتهایی به غذا نداشت. نگاه‌های مادر کشیدش سر سفره. چند لقمه خورد و نشست پای درس‌های دانشگاه. مدرسه کمال جای خوبی برای خالی کردن درونش بود. بی هیچ درس از ظلم شاه حرف می‌زد. اعلامیه های امام خمینی از قم به دستش می رسید. برای بچه ها می خواند. توی نهضت آزادی عضو نمی شی؟ با صدای باهنر برگشت. روحانی جوانی که در مدرسه فیضیه در کنار درس دانشگاهی تا درس خارج فقه را خوانده بود. محمد علی نگاه کرد به قد بلند و ترکیش. زیاد به کرمانی ها نمی ماند. عضو می شم. فکر می کنم بتونم اینطوری فعالیتمو بیشتر کنم. باهنر با لبخند اعلامیه‌ای را که تازه از قم رسیده بود گذاشت کف دستش. احساس آرامش می کرد. هم کار پیدا کرده بود و هم فعالیت‌هایش زیادتر شده بود. خیلی زود بچه‌های دبیرستان را دورش جمع کرد. آن هم در سال 1340، سالی که ساواک با شدت بیشتری مخالفان حکومت را زیر نظر داشت. مواظب خودت باش. محمد علی نگاه کرد به صورت گرفته با هنر. چیزی شده دکتر؟ آیت الله بروجردی فوت شدن. کاش با مسئولین دبیرستان صحبت میکردی. باید مجلس ختمی بگیریم. با هنر نفس بلندی کشید و روی یکی از نیمکت ها نشست. بچه ها برای زنگ تفریح رفته بودند. گفتم جوابشون نبود. محمد علی با این حرف از کلاس زد بیرون. وقتی برگشت رنگ به چهره نداشت. میگویند نمیشود، ما به چریان مذهبی مملکت کاری نداریم. نشست کنار با هنر. دستهایش را زیر چانش پایه کرد و گفت: با اینها نمیشه کار کرد. اختلافمون خیلی زیاده. با هدف من جور در نمیاد. کاش کلاس زودتر تموم بشه برم سراغ آقای طالقانی. شادابی روزهای اول رو از دست داده بود. دو زانو نشست کنار آقای طالقانی. میرم قزوین درس بدم. دنبال انتقالی هستم. نگاه کرد به دور و برش. حاج آقا نعنافروش و مشهدی مراد هم دورتر نشسته بودن. تصمیم بدی نیست، ولی بچه های دبیرستان کمال به آدم های مذهبی نیاز دارند. رهاشون نکن. به همه چی فکر کردم. تو روزای بیکاریم به مرسی کمال میرم. خیالتون جمع باشه. رفت آمد به قزوین خطرناک شده بود. سواک چهارچشمی همه چیز را زیر نظر داشت. به یاد حرف باهنر افتاد. سال 1337 دستگیر شده بود. بگیرنت ولکن نیستن. خیلی مواظب باش. جلوی در خانه قبل از حرکت به طرف گاراژ محمد هادی اسلامی را دید. تو اینجا چیکار میکنی؟ محمد هادی بی هیچ مقدمه رفت سر اصل مطلب.
دیدن اعلامیه تو دانشگاه پخش میکنی. این روزا دستگیری و زندان دلیل نمیخواد. فعلا همون مدرسه قزوین بسه. این آقای طالقانی گفت بهت بگم.
نگاه کرد به چهره پیر شده محمد هادی. میدانست بیراه نمیگوید. از همان روز اول مدرسه احمدی شناخته بودش. دوباره برگشت به مدرسه کمال. فقط هفته یک بار به قزوین میرفت. آن هم روزهای چهارشنبه صبح از تهران راه میافتاد و ساعت 8 سر کلاس بود. پدرشون خوشحال شد. پیشانیش را بوسید. رفت تو فکر. نشست روبروی محمد علی. حرفی تو دلش سنگ نمی کرد. دستهای محمد علی را گرفت. باید قبل رفتن داماد بشی. به اشرف گفتم. محمد حسن هم گفت که دیگه وقتشه. محمد علی خجالت زده سر پایین انداخت. چند دقیقه تو سکوت ماندند.
عاطقه. برادرزاده شوهر اشرف. دختر با کمالیه. نظر تو چیه؟
جواب مادر را نداد. اولین بار عاطقه را موقعی که توی نیروی هوایی خدمت می کرد دیده بود. اشرف خواهر بزرگش مستأجرشان بود. یادش آمد چند وقت پیش هم در خانه اشرف دیده بودش. مؤمن و با حجاب.
کجایی مادر؟
راستش هرچی شما بگین. با این حرف مادر از خوشحالی از جا کنده شد و دوید بیرون. عاطقه وصله خودش بود، ولی باید قبل از ازدواج موقعیتش را خوب برای او شرح می داد. حتی باید می گفت شاید خیلی زود بیوه شود. مادر و اشرف خیلی زود ترتیب خواستگاری را دادند. با عاطقه مثل دو دوست نشستند به صحبت. گفت 13,000 تومان همه ی حقوقش از معلمی است.
منم غیر از این نمی خوام. دوست دارم مثل شما ساده زندگی کنم.
می دونم زندگی با شما آسون نیست. محمد علی زیاد خوشحال نشد. می دانست روزهای سختی در انتظار زن جوان خواهد بود، ولی عاطقه بله را گفته بود. خانه که محمد علی خریده بود تو نارمک بود. عاطقه را بعد از عقد و ازدواج برد آنجا. تنها زیبای خانه درختی بود که تو باغچه کوچک حیاط شاخ و برگ می لرزند. بقیه خانه دلگیر به نظر می رسید. به خصوص وقتی محمد علی تمام روز را تو مدرسه قزوین و کمال می گذراند. شب تا دیر وقت تو جلسات شبانه بود. خسته و گرسنه برمی گشت. هیچ وقت شام را بدون عاطقه نمی خورد. این برای عاطقه همه چیز بود. بعد از شام می نشست و برگه های امتحان شاگرد هایش را تصحیح می کرد. عاطقه با سینی چای کنارش می نشست.
این عکس از میونه کاغذات افتاده بود. عکس کیه؟
محمد علی عکس را گرفت و بوسید. آهسته گفت. عکس آقای خمینیه. بزرگترین مرجع تقلید ما. همونی که اعلامیاشو خوندی. صبح بعد از نماز راه افتاد. اعلامیه ها را گذاشت تو ساک. زیر ورقه های امتحان بچه های کلاس. عاطقه بیدار شد. تمام هفت ماهی که با محمد علی زیر یک سقف گذرانده بود، موقع رفتن بدرقش کرده بود.
چقدر زود؟ اون ساکتی که واسه چیه؟ مگه میری مسافرت؟
چیزی نگفت. عاطقه رفت وضو بگیرد. آهسته خدافزی کرد. از خانه زد بیرون. با اولین تاکسی تا مدرسه کمال رفت. داخل مدرسه شد و رفت سراغ میزش. بقیه اعلامیه ها را از کشوهش در آورد و گذاشت تو ساک. آخرین روز درس دادنش در دبیرستان کمال بود. دو دستگی میان بچه های نهضت آزادی ایران و مذهبی ها باعث شد قید همکاری با آنها را بزند. بعد از کلاس بی معطلی راه افتاد طرف گاراژ. باید هم اعلامیه ها را می رساند و هم سر کلاس حاضر می شد. تا جایگاه اتوبوس های قزوین پیاده رفت. سرکرداران باشد. نباید جلب توجه می کرد. داخل اتوبوس چند نفر مسافر بیشتر نبود. ساکراسور داد زیر پایه های صندلی و سر چسبان به پشتی. غم پر شد تو جانش. مدرسه فیضیه را کماندوهای شاه روز دوم فروردین با لباس مبدل به خاک و خون کشیده بودند. حرفای امام خمینی پشت حکومت شاه و لرزونده. یاد حرفای امام افتاد. شاه دوستی یعنی غارتگری. شاه دوستی یعنی آدم کشی. شاه دوستی یعنی عدم اسلام. سرخم کرد زیر صندلی. فکر کرد اعلامیه های امام بعد از جنایت حکومت چه خواهد کرد. می دانست مردم پشت امام هستند. اتوبوس حرکت کرد، رفت تو فکر. همش کار انگلیسی ها و آمریکایی است. رژیم قصد داره هیئت مؤتلفه اسلامی و نیروهای ضد حکومتی رو نیست و نابود کنه. با صدای گوشخراش راننده چشم باز کرد. احساس بدی داشت. فکر کرد کسی در تعقیبش است. ساک را برداشت، بی آنکه دور و برش را نگاه کند راه افتاد. آفتاب بهاری با گرمای ملایمش چشمهایش را زد. پاتوند کرد. اعلامیه ها را باید میرساند خانه یکی از روحانی ها. چشم چرخاند. باید قبل از هر کاری میرزا را میدید. خبری از اون نبود. او باید خبر پاک بودن منطقه را میداد. دو دل ایستاد. صدای پا آمد. دو مرد بودند. بر نگشت. ساک را انداخ روی شانش. از یکی از کوچه ها میان برزد. مطمئن شد زیر نظر است. مانده بود میرزا کجا میتواند باشد. صدای پاها شنیده نمیشد. مردها برای لحظه‌ای گمش کرده بودند. پا تند کرد طرف خانه روحانی. به نفس نفس افتاد. یهو میرزا را دید، تو صورتش ترس موج میزد. فهمید لو رفتند.
نباید به خونه بری محمد علی، پشت سرتم.
این داستان همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.
ساعت 12:48 است. عزیزان شنونده، به اطلاع شما خوبان میرسانم. زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:06 خواهد بود. التماس دعای خیر داریم از شما خوبان در این لحظه های روحانی ملکوتی. در این لحظه ها دعا میکنیم. دعا میکنیم برای همه بیماران. دعا میکنیم برای بیماران مبتلا به کرونا. دعا میکنیم برای کادر درمان. انشالله خداوند بزرگ و مهربون سلامتی عنایت بکنه به همه شما عزیزان، به ویژه به عزیزانی که گرفتارن و با این ویروس منحوس دست و پنجه نرم میکنن. خدا انشالله دست هممون رو بگیره و به هممون سلامتی بده.
و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شرقوها پای آن کاج بلند، گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدیا دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. نوبت عاشقی.
سلام، به نوبت عاشقی امروز خوش اومدید. هر روز زندگی رو از یه مبدأ آغاز میکنیم و به یه مقصدی میرسونیمش. حالا دیگه فاصله مبدأ تا مقصد بسته به بلندی و کوتاهی قدم هامون داره. وقتی از خونه میایم بیرون، هزار و یک تجربه به دست میاریم تا به مقصد برسیم. یه وقتایی تجربه هامون اونقدر شیرینه که سفرمونو فراموش نمی کنیم. توی هر سفری به مقصد رسیدن مهم نیست. گاهی مسیر از مقصد مهمتره. در آسمان کردستان بودیم و سوار بر هلیکوپتر. دیدم شهید صیاد مدام به ساعتشان نگاه می کردند. علت را پرسیدم، گفتند وقت نماز است و همان لحظه به خلبان اشاره کردند که همینجا فرود بیا تا نمازمان را اول وقت بخوانیم. خلبان گفت این منطقه زیاد امن نیست. اگر صلاح می دانید تا رسیدن به مقصد صبر کنیم. شهید صیاد گفتند هیچ اشکالی ندارد. ما باید همینجا نمازمان را بخوانیم. خلبان اطاعت کرد و هلیکوپتر نشست. با آب قمقمه‌ای که داشتند وضو گرفتیم و نماز را به امامت ایشان اقامه کردیم. وقتی طلبه‌های شیراز از آیت الله بهاءالدینی درس اخلاق خواستند، ایشان فرمودند بروید از صیاد شیرازی درس زندگی بگیرید. اگر صیاد شیرازی شدید، هم دنیا را دارید و هم آخرت را. راویان سرهنگ غلام حسین دربندی و سردار برقی.
و من الناس من یعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
و از میان مردم کسی است که خدا را فقط بر یک حال و بدون عمل می پرستد، پس اگر خیری به او برسد بدان اطمینان یابد و چون بلایی به دور رسد روی برتابد. در دنیا و آخرت زیان دیده است، این است همان زیان آشکار.
به نام خدای خوب و رحمان و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو می‌خوانیم به بررسی کردن و مطالعه پیرامون موضوع عبادت. ما اگر سر سفره سلام نشستیم و یکدیگر سخن گفتیم، خیلی زاویه دید مثبتی رو از نگاه قرآن مطرح کردیم، اما در سوره مبارکه حج آیه 11 تذکر میده برای کسانی که سطحی نگری میکنن در عبادت خدا و یا مصلحت سنجی میکنن، آیه نکوهش میکنه کسانی رو که برای خیر در دنیا، یعنی برای مصالح دنیایی رو میکنن به عبادت. بذارید آیه رو براتون بخونم. و از مردم کسی است که خدا را در حاشیه و مصلحت جویانه می‌پرستد. خدا تو متن زندگیش نیست، تو حاشیه است. حال اگر خیری از دینداری به او رسد بدان آرام گیرد و چون بلایی برای او پیش آید از دین روی برتابد. او در دنیا و آخرت زیانکار است و این همان خسارت آشکار است. ببینید یکی از جنبه‌هایی که انسان رو بیدار میکنه اینی که نقاط ضعف رو به او بگیم و نقاط ضعف رو نسبت به نتیجه‌ای که برای او میاره، یعنی میگیم که ببین این صفت که در تو هست نتیجه‌ای که به ارمغان میاره این است و این نتیجه منفی باعث میشه که تو ترک عمل بکنی. یعنی اولا خدا رو از حاشیه به متن زندگیت بیار و بعد برای مصلحت، برای اینکه یه متوجه منفعتی بشی یا یک در حقیقت بازتاب خیری به تو برسه رو نکن به خدای عهد و صمد. خدا را از آن جهت که خدای توست بپرست. امیر مؤمنان علی علیه السلام نیست در یک تقسیم بندی ما رو متوجه اصل عبادت میکنن. میگن بندگان خدا سه دستن، یه سری تاجرن، یعنی با یک نگاه تاجرانه با خدا روبرو میشن، یه سری هم بردن با یه نگاه ترس آلود و یه سری آزادن. شایستگی های خدا رو از آن جهت که خدای اونهاست با تمام وجود و اخلاص میپذیرن. یکدیگر رو به خدای احد و صمد بسپاریم و میگیم خدا نگهدار.
احساسی که بعد از راز و نیاز با خدا سراغ هر بنده میاد کاملا از همدیگه متفاوتن. هیچ کدوم از ما نمیتونیم بفهمیم که دیگری چطور خدای خودش رو عبادت میکنه و چه رازی میونه اون و خدای خودش وجود داره. ما تنها میتونیم سعی کنیم که با عبادت بهترین حس رو از وجود خدا دریافت کنیم.
اینجا اول زندگی، اول سلام.
بالاترین نعمتی که خدا به ما داده این است که اجازه داده ما اسمشو بزنیم.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
من ما نیاز مندی که به تو نیاز داره میخوام
و ما به انسان از رگ گردن او نزدیک.
تلاوت آیات یکم تا هفتم سوره مبارکه رعد. غاری استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات.